تو سن نازنین گفتگوی داریم با خانم ابراهیمی که ایشون همسر آرش صادقی هستند که در زندان هستند، البته خودشون هم در زندان بودند و الان فعلا به قید وثیقه آزاد هستند. مایل هستیم که در مورد شرایط همسرشون با ایشون گفتگو بکنیم. البته من این گفتگو رو میذارم در اختیار جناب امیری که ایشون این گفتگو رو با شما آغاز بکنن. درود بر شما خانم ابراهیمی.
بله، من صدای شما رو دارم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما. میکروفون در اختیار جناب امیری قرار میدم. بفرمایید جناب امیری.
من عرض سلام و ادب دارم خدمت شما خانم ابراهیمی.
سلام عرض میکنم خدمت شما.
تشکر که از اینکه پذیرفتیم با شما گفتگوی داشته باشین. در ابتدا میخواستم مختصری در مورد خودتون و آقای صادقی و همپروندهاتون که چرا دستگیر شدیم به ما یک توضیح بدید تا سوالات بعدی از شما داشته باشیم.
ممنون از شما. من و همسرم به همراه دوتا از دوستانمون شهریور ماه 93 بازداشت شدیم که در واقع اومده بودن تیم بازداشت برای بازداشت همسرم آرش، که در کنار اون من و دو تا دوستانمون رو که تو مغازه حضور داشتن محل کار همسرم، اون دو نفر رو هم بازداشت کردن که بعد از 3-4 روز آزاد شدن. بعد من و همسرم مورد بازجویی قرار گرفتیم. من خیلی زودتر، تقریبا حدود 20 شب اونجا بودم و همسرم رو حدود 7 ماه در انفرادی دوی الف نگه داشتم و تحت بازجویی بوده.
بله.
و بعد تشکیل پرونده دادن و به دادگاه منجر شد.
بله. علت دستگیری مجدد آقای صادقی چی هستش خانم ایریایی؟
آرش به خاطر یه سری فعالیت هایی که غیر مجاز هم نبوده، یک سری فعالیت های مجاز که شامل حضورش در یک سری جمع هایی بوده که جلوی اوین تشکیل شده بود در حمایت از بچه های 350 که زمانی که حمله کرده بودن به 350 اون زمان حاضر شده بود و یه چند مراسم دیگه که ما حضور پیدا کرده بودیم، مراسم کشته شدگان یا در جشن های آزادی بچه ها حضور داشتیم و همچنین پست های فیسبوکیش که فقط انتقاداتی بوده به جریاناتی که وجود داره شامل همین مسائل بوده که بابت اینها تشکیل پرونده دادن و متاسفانه اونچه که باعث شد حکم سنگینی آرش بگیره نسبت دادن گروهکی به آرش بود که در دادنامه هم قید شده به نام گروهک آرش صادقی که چنین چیزی وجود خارجی نداشته. متاسفانه از روی این مسائل تشکیل پرونده دادن و آرش رو به 4 اتهام محکوم کردن نهایتاً که منجر به 15 سال حکم آرش شد. به علاوه 4 سال حکم تعلیقش از قبل بود که اون رو هم ابلاغ کردن، مجموعاً با 19 سال حکم روانه زندانش کردن.
بله، یعنی الان این حکمی که برایشون صادر شده حکم قطعی هستش دیگه، جای اعتراضی نیستش، دادگاه بدوی دیگه وجود نداره.
بله، دادگاه بدوی که تموم شد، در دادگاه تجدید نظر هم متاسفانه نه به دفاعیات ما و وکیلمون و نه به لایحه‌ای که ایشون تنظیم کرده بودن هیچ ترتیب اثری داده نشد. نهایتاً در دادگاه تجدید نظر هم حکم هم من و هم آرش عیناً تایید شد و به وکیلمون آقای رئیسیان ابلاغ کردن این حکم رو.
الان شما با وثیقه بیرون هستین، برای شما چقدر حکم بریدن خانم ابراهیمی؟
برای من 6 سال حکم بریدن، 5 سالش رو اهانت به مقدسات و 1 سالش رو هم تبلیغ علیه نظام.
بله، من دیدم که در جرایت نوشته بود که شما به اصطلاح از طریق شعر و انتقاد به مقدسات کرده بودین، همچنین اتهامی به شما زده بودن. شما شعر می‌سرایید؟
در واقع اون چه که باعث شد اهانت به مقدسات رو من نسبت بدن در اساس یک سری دست‌نوشته‌های من هم شعر و هم داستان بوده که در منزل ما شب بازداشت کشف کرده بودم و با خودشون بردن. اشعار و داستانهایی که داشتم هیچ کجا منتشر نشده بود. بر مبنای اونها و یک چند پست فیسبوکی که داشتم حمایت از شاهین نجفی نسبت دادن و مجموعاً بر اساس اینها 5 سال اهانت از مقدسات رو دادن. البته این رو هم اضافه کنم که وکیلمون آقای رئیسیان در دادگاه تجدید نظر استفتانامه رو از سایت رسمی آقای خامنه‌ای روی پرونده گذاشته بودن که بر مبنای اون اهانت به مقدسات اگر انجام هم بشه و در زندگی خصوصی فرد باشه، به صورت اجتماعی در جمع مطرح نشه، هیچ گونه وجاهت قانونی نداره. اما با اینکه این استفتاءنامه هم روی پرونده من قرار گرفت، اما هیچ اهمیتی ندادن و عیناً 5 سال اهانت رو هم تایید کردن.
خانم، یه سوالی که من از آقای صادقی هم داشتم از شما میخوام بپرسم. من یادمه که آقای صادقی بعد از انتخابات 88 به هر حال دستگیر شدن و به نوعی به دولت اصلاحات دل بسته بودن. بعد از دولت آقای روحانی قرار شد که یه سری اتفاقاتی بیفته، یعنی فضا یه ذره بازتر بشه. آیا این بهتر شد یا اینکه اصلا تغییری نکرد؟ این چگونه هستش الان؟
البته این رو من از خواهم خدمتتون. آرش به خاطر یک سری فعالیت های دانشجویش بازداشت شد و هیچ وقت با دولت اصلاحات همراه نبوده. اما خب در سال 88 به دلیل انتخاباتی که وجود داشت و فضایی که ایجاد شده بود، اعتراضات دانشجویان خب از هر قشری با هر اعتقاد و باوری اعتراضات بالا گرفت و انتقادات بچه ها مطرح شد. آرش هم به همون شکل مثل خیلی از بچه‌های دیگه که به صورت مستقل فعالیت می‌کردن، آرش هم فعالیت کاملا مستقلی داشت، ولی خب انتقاداتش در اون زمان در فضایی که ایجاد شده بود انتقاداتش رو مطرح کرد و بازداشت‌های پی در پی هم داشتش. بعد از سال 92 هم فضایی که ایجاد شد برای خب تعدادی از بچه‌ها خوشبختانه طوری شد که تونستن به دانشگاه برگردن، تونستن ادامه تحصیلشون رو بدن، مدرکشون رو بگیرن، اما برای آرش چنین فضایی ایجاد نشد و هر باری که مراجعه کرد به هر یک از ادارات دولتی که میتونست برای تحصیلش مراجعه کنه، متاسفانه نپذیرفتنش و حتی توی دانشگاه علامه هم راهش ندادن که بخواد پیگیری کنه مسائلش رو و متاسفانه تا این لحظه همچنان دانشجوی محروم از تحصیل محسوب میشه و این تغییری بعد از سال 92 هم ایجاد نشد برای تحصیل.
بله، آیا این محدودیت ها برای شما ایجاد شد یا فقط برای آقای صادقیه؟
من حقیقتش تحصیلم قبل از این دوران تموم شده بود. من مشکلی برای تحصیل الان در حال حاضر اقدام خاصی نکردم، اما خب مدرک قبلیم رو قبل از این جریانات گرفته بودم.
بله، من در خبرها خوندم که شما رو دوباره تهدید به پرونده سازی کردن که اگر قرار باشه دوباره مثلا مصاحبه انجام بدین یا فعالیت‌های سیاسیتون رو ادامه بدین، دوباره شما رو تهدید به پرونده سازی کردن. آیا این صحت داره؟ هنوز تحت فشار هستین؟ شما چگونه هستش؟
من آخرین تماسی که با هم گرفتن از اطلاعات آمل تماس گرفتن، چون من خودم اهل شهر آمل هستم، از اونجا با من تماس گرفتن و به من گفتن مصاحبه‌ای داشتی، که من جواب مشخصی هم به ایشون که فردی که تماس گرفتن ندادم، اما خب من رو در واقع تهدید کردم به اینکه اگر بخوای مصاحبه با رسانه‌های به اصطلاح به زعم ایشون ضد انقلاب داشته باشم، قطعا پرونده جدیدی برام باز میشه. که من هم اونچه که خدمت ایشون گفتم این بود که من مشکلاتم رو در مورد پرونده خودم و همسرم مطرح میکنم و رسانه‌ای که صدای من رو منعکس میکنه قطعا نیت خاصی غیر از رسوندن صدای من به گوش دنیا، مردم و مسئولین، نیت دیگه وجود نداره در این بین.
دقیقاً. بله، ما هم به دنبال این هستیم که به هر حال یک تریبونی باشیم برای دوستان، چون شما که دارن در داخل فعالیت میکنن. من دیدم که یک در فضای مجازی یک اتفاقی که افتاده قرار شده در روز 14 و 15 شهریور یک طوفان توییتری برای آقای آرش صادقی به اصطلاح ایجاد بشه. آیا این به اصطلاح کارها میتونه تأثیری بگذاره در روند پرونده ایشون؟
در واقع چیزی که من در تمام این سالها متوجه شدم و مطمئن شدم که فایده داره اینه که اگر فشار رسانه‌ای روی بچه‌ها باشه، همه بچه‌هایی که بازداشت میشن، زندان میشن، قطعا تاثیرگذار خواهد بود. البته اگه حرکت منسجم باشه، پیگیر باشن و ادامه دار باشه، قطعا تاثیرگذار میشه. طوفانی که خب بخواد هم یادآوری بکنه اون فرد رو که فرد به صورت گمنام باقی نمونه، از یاد نره، خب قطعا تاثیرگذار میشه و طوفان ها اگر پی در پی انجام بشه هم مطمئنا تاثیر بیشتری خواهد گذاشت. ولی خب افرادی که بازداشت میشن و گمنام توی زندان باقی میمونن، تجربه اثبات کرده هم تا انتهای حبسشون رو باقی میمونن توی زندان و هم به خواسته هاشون رسیدگی نمیشه، خواسته های به حقی که مثل درمان یا مشکلات پزشکی که دارن برطرف میشه. برای بچه های گمنام این اتفاق نمیفته، متاسفانه تو شرایط بسیار سختی حبسشون رو میگذرونن، اما وقتی اسمشون مطرح میشه و مخصوصا از سمت نهادهای بین المللی مورد حمایت قرار میگیرن، شرایط خیلی بهتری رو دارن و ما حتی میبینیم زودتر از موعد هم آزاد میشن بچه ها.
پس این تلاش هایی که برها دوستان که چه در خارج از کشور هستن چه در داخل کشور هستن مثمر ثمر است و این جای بسی خوشحالی داره. اما من خواهم یه سوالی از شما بپرسم در رابطه با فضای سیاسی داخل کشور الان، یه فضای سیاسی و اقتصادی که الان داخل کشور وجود داره و به یه بن‌بستی رسیده. شما با این شرایط میخوام ببینم، چون داخل ایران هم هستید با دوستان فعال سیاسی و مدنی در ارتباط هستید، آینده سیاسی ایران رو چگونه میبینید؟
آینده سیاسی ایران حقیقتش با فضایی که ایجاد شده و ما گروهی از افراد رو به عنوان اصلاح طلبان اینجا میشناسیم، در حالی که واقعا اصلاحات واقعی اونچه که بر مبنای تعریفی که از اصلاحات ارائه شده و دنیا اون تعریف رو میشناسه در واقع اینجا وجود نداره، ما چنین اصلاحاتی رو نمیبینیم. اما با وجود چنین جریانی که در واقع حتی مانع از شکل گرفتن اصلاح طلبان واقعی در این کشور میشه، متاسفانه من فکر می‌کنم به سمتی میریم که هیچ آینده زیبا یا خواستنی نخواهد بود. در واقع ما یک دور تکرار رو همینطور داریم دور میزنیم و هر 8 سال یک بار دوباره برمیگردیم به نقطه قبلی که درش قرار داشتیم. اگر اصلاحات واقعی وجود داشت شاید میتونستیم به نقطه مشخصی برسیم و حرکت‌های مثبتی رو شاهد باشیم، اما در حال حاضر فقط یک دور باطل رو ما تکرار میکنیم.
در واقع استنباط و برداشتی که من از صحبت‌های شما دارم میکنم اینه که اصلا این اصلاحات یا به اصطلاح همه این کاری که داره انجام میشه در راستای به اصطلاح اهداف خود نظام هستش، این نیستش که واقعا اصلاحاتی وجود داشته باشه. بعد آخرین سوالی که میخوام از شما بپرسم، زیاد وقت شما هم نگیرن، در رابطه با جنبش ها و یا فعال های مدنی که در داخل ایران دارن فعالیت میکنن، به هر حال میبینین در فضای مجازی هم زیاد از اینا به اصطلاح یاد میشه، چگونه هستش؟ مثلا دوستانی مثل آقای نوریزاد و دوستانی که دارن فعالیت میکنن، اینا به هر حال فکر میکنین در نهایت به اهداف خودشون برسن یا بتونن مردم رو در مثلا در اهداف خودشون همراه کنن؟
ببینید جریاناتی که شکل میگیره در ابتدا خب خیلی حمایت میشه ازشون، اما یک زمان کوتاهی که میگذره هم از جانب حاکمیت فشارهایی وارد میشه و خب اون جمعهایی که شکل میگیره برهم زده میشه، با بازداشت هایی که میشن بچه ها و حکم هایی که صادر میشه متاسفانه خب جمع ها به هم میریزه. ما شاهد بودیم تجمعات کانون وکلا یا لاستیک دنا رو که با بازداشت تعدادی از افراد جمع ها به هم ریخت. متاسفانه کسانی که حالا شاید رهبر این حرکت ها باشن یا به عنوان افراد مطرح این جریان شناخته میشن، متاسفانه بعد از مدت کوتاهی افراد که تعدادشون بازداشت میشن دیگه پیگیر ادامه راه نیستن. الان لاستیک دنا بعد از بازداشت تعدادی از افراد دیگه ادامه پیدا نکرد و ما اون جمع رو دیگه ندیدیم که جای دیگه به شکل دیگه حتی شکل بگیرن، دوره هم جمع بشن و ادامه بدن مسیر رو. متاسفانه وقتی به صورت مقطعی هست با یک حمله کوچیک جمع به هم میریزه، خب این نشون میده که هنوز ما آمادگیش رو نداریم که بخوایم جمعی رو تشکیل بدیم و بخوایم به نقطه مشخصی برسیم. و یک چیز دیگه هم که خیلی مهمه اینه که اهداف این جمع ها از قبل مشخص نیست که پیگیر چه مسئله ای
هستن. دقیقاً
مشخص باشه قطعا ادامه پیدا میکنه.
بله، مشکلی که وجود داره خب خیلی از این جمع ها برها خاصه هاشون هم با هم متفاوته. و آخرین سوالی که من از شما میخوام بپرسم، شما در این تجمع شرکت کردید، واکنش مردم عادی که به هر حال تجمعات رو میدیدن چگونه؟ اصلا اهمیتی میدادن یا اصلا هیچ به اصطلاح واکنشی نداشتن؟
برای مردم عادی بیشتر تعجب برانگیز بود، چون نمیدونستن که قضیه چیه و این افراد به چه دلیل جمع شدن، به خاطر اینکه رسانه های پرمخاطبی که هستن و انعکاس دهنده اتفاقات درون هستن، درون ایران هستن، متاسفانه رو حرکت های مستقل هیچ مانوری نمیدن. تا زمانی که رسانه های پرمخاطب مانوری روی حرکت‌های مستقل مردمی ندن و این جریانات به مردم معرفی نشن و ناشناخته باشن، قطعا تاثیر خاصی هم نداره. نهایتا افرادی که اون ساعت از اون خیابون رد میشن این افراد رو میبینن و براشون بیشتر سوال برانگیزه و میپرسن این افراد برای چی اینجا جمع شدن و در همون چند دقیقه‌ای که از اونجا گذر میکنن ذهنشون درگیر میشه. اما اگر مانور رسانه‌ای روی تجمعات یا جمع‌هایی که شکل میگیرن باشه، قطعا تاثیرش بیشتره و مردم عادی ذهنشون به سمت این تجمعات یا این جمع‌ها کشیده میشه. اما خب متاسفانه چنین چیزی رو ما نداریم.
بله، خب من تشکر میکنم از شما که پذیرفتیم با شما گفتگوی داشته باشیم و امیدوارم که روز خوبی داشته باشیم و با امیدی که هر چی زندانی سیاسی آزاد بشه مثل آقای صادقی و شما رو هم آزاد ببینیم که زندگی خودتون دارین ادامه میدین. تشکر میکنم از شما.
ممنون، لطفه. فقط من یک چیز کوتاه رو اضافه کنم، همسر من رو بدون اینکه احضاریه‌ای به ما به دست اون برسته برای اجرای حکم بردن و زمانی که بازداشت شد در دادسرای اوین برای پیگیری کاری رفته بود اونجا و بازداشتش کردن، سال آزادی همسر من رو 1414 بهشون اعلام کردن، یعنی دقیقا همون انتهای 19 سال و ماده 134 رو که قطعا به پرونده همسر من با صحبتهایی که با وکلای مختلف داشتم تعلق میگیره به اعمال باید بشه در مورد پرونده همسرم، در مورد این ماده هیچ چیزی تا این لحظه به همسرم نگفتن و این هم خب یک رعایت نکردن قانون مجددن در مورد همسرم، هم عدم ارسال احضاریه و هم اعمال نکردن ماده 134 در مورد پرونده همسرم تا این لحظه.
بله، خب تشکر میکنم از شما بازم که صحبت های خودتون رو انجام دادید.
ممنونم، لطف کردید که وقت دادید.
خواهش میکنم، سپاسگزار شما.
مرسی، خدا نگهدار.